أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند نثار روح پرفتوح فاطمه معصومه سلام الله علیها و جهت تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. بحث ما این روزها در رابطه با بیماری هایی بود که زیبایی روح و روان انسان رو به زشتی تبدیل می کند و روح و فطرت سالم رو به بیماری می کشاند. رذایل اخلاقی که باعث می شود اون فطرت پاک و اون روح لطیف انسان دچار بیماری شده و همانطور که می دانید خطر بیماری های روان و بیماری های روح به مراتب بیشتر از بیماری‌های جسمی است. مبنای بحث ما در این در واقع منبر دعای هشتم صحیفه سجادیه بود که امام سجاد در اونجا به 44 تا از این رذایل و ناهنجاری‌های اخلاقی اشاره کرده. هر روزی یکی از اینها رو به اقتضای فرصتمون قرار شد مورد بحث قرار بدیم. بحث امروز من راجع به این فراز از دعای امام سجاد است که به خدا این گونه عرض می کند اللهم انی اعوذ بک من الاصرار علی الاثم، خدایا پناه می برم به تو از اصرار کردن، از پافشاری کردن، از پررویی کردن بر ارتکاب گناه و کوچک شمردن گناه و معصیت. ببینید قبل از آنی که من اینو توضیح بدم که اصلا یه بابی داریم توی بابای حدیثیمون، یه عنوانی داریم تحت عنوان استصحار المعصیه، اصرار علی المعصیه، قبل از آنی که من بگم اصرار بر گناه یعنی چی، کوچک شمردن گناه یعنی چی، توجیه گناه یعنی چی، این نکته رو لازم است که متذکر شوم که عزیزان خداوند تبارک و تعالی همه انسانها رو با فطرت پاک و با بفرمایید که روح سالم آفریده. این آیه سوره حجرات است، می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اگه یه قلبی سالم باشه، خودش باشه و خودش، فساد محیط، فساد تربیتی، فساد لقمه حرام اینا درش نباشه، این ایمانو دوست داره. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر و فسق و عصیان و معصیت خود به خود اینها مذموم و ناپسند پیش نفس انسان. باز جای دیگه هم خدا تو قرآن می‌فرماید اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما خیر و نیکی و خوبی رو به انسانها و در انسانها ودیعه گذاشتیم. آدم از بدی بدش میاد، از خوبی خوشش میاد. اتفاقا یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم به نام وابسه، از به هر حال کسانی است که زمان رسول خدا زندگی میکرد. این قصه رو مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا نقل میکند. میگد آمد خدمت رسول گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله خوبی چیه بدی چیه؟ قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، ما هم خوبی رو خوبیشو تو نفس گذاشتیم، هم بدی رو بدیشو. یعنی انسان هم بدی بدو میفهمه هم خوبی خوبو ما الهام کردیم. فالهمها فجورها و تقواها. فجور، البته نه این که فکر کنید تو این آیه اول فجور اومده تقدم مثلا رتبی دارد، یعنی اول فجور، نه، به خاطر ترتیب آیه است که فجورها و تقواها با بخشای دیگه آیه جور در بیاد، تقواها دوم اومده. قد افلح من زکاها، برای اینکه آخر آیات جور در بیاد تقواها بعد اومده. و الا فجور و تقوا هر دوش در از انسانها بهشون الهام شده که بدونن بدی چیه خوبی چیه. یا رسول الله از کجا بفهمیم خوبی چیه بدی چیه؟ مرحوم فیض نقل میکند پیغمبر اکرم فرمود استفت قلبک، از دلت بپرس. خیلی حرف بلندی است، استفت قلبک، از دلت بپرس، از فطرتت بپرس. بعد توضیح داد حضرت، فرمود البر مطمئن به القلب، خوبی اونه که وقتی انجام میدی خودت احساس رضایت میکنی، احساس آرامش میکنی، احساس سبکی میکنی. وقتی یکی راست میگی یعنی خودت خوشحالی، وقتی به یکی احسان میکنی، وقتی که عرض میکنم جلو یک ظلمی رو میگیری، این اصلا خود انسان فی نفسه احساس آرامشی میکنه. فرمود خوبی اونه که وقتی انجام میدی احساس آرامش میکنی. البر مطمئن به القلب والاسم ما تردد فی الصدر، گناه اونه که وقتی انجام میدی خودت نارامی، به هم ریخته ای، مضطربی، چرا کلا سر فلانی گذاشتم، چرا دروغ گفتم. اونی که وقتی انجام میدی احساس آرامش میکنی این خوبیه، اونی که وقتی انجام میدی احساس ناآرامی میکنی، به هم ریختگی میکنی، اون گناهه. خیلی راحت فرمود استفت قلبک. حالا قرآن میفرماید چی خوبه چی بده. ائمه فرمودن، روایات داریم، کتاب اخلاقی نوشتن، اما فرض کنید هیچ کدوم از اینا نیست، منم و خودم، دروغ راستی، کدوماش خوبه کدوماش بده، خیر شر، غیبت تهمت، خیرخواهی، احسان بخل. آدم خودش میفهمه وقتی به یک کسی خدمتی میکنه احساس آرامش میکنه، وقتی ظلم میکنه احساس ناآرامی. اونی که باش دلت میلرزه بدون بده. خدا آدم میفهمه، خیلی آقا میگه ته دلم راضی نیست. اونی که ته دلت راضیه وقتی انجام میدی اون خوبیست. البته البته این مال کسیه که سالم باشه فطرتش. الان به شما یه غذا تلخ بدن بعد از اینکه حالا افطار بکنید، چون ذائقهاتون سالمه میگید این تلخه، این شوره، این شیرینه. ولی اگه ذائقه کسی خراب شد ممکنه تلخی و شوری رو احساس نکنه. بله ما داریم کسی که اگر کسی وجودش منکوس شد، مریض شد، روحش اون حقیقتش رو از دست داد، ممکنه بدی انجام بده احساس آرامش کنه، خوبی انجام بده احساس نارامی کنه. اینو ما داریم. حجاج آدم که میکش کیف میکرد، نماز و دینم بدش میومد. این مال آدم ها مریضه، ما با مریض کاری نداریم. عرض میکنیم فطرت پاک اگر یه کسی خودش باشه و درونش ذائقش خراب نشده باشه، ازقنی حلاوت ذکرک، میفهمه ذکر خدا شیرینه و میفهمه فحش تلخه، میفهمه خوش اخلاقی خوبه بد اخلاقی بده. استفت قلبک. این است که این گناه عزیزان، معصیت، در ساختمان وجودی انسان یه وصله ناپسنده، ناجوره. ساختمان وجودی انسان گناه رو نمیپسنده. و قرآن کریم ببینید آیه 120 سوره انعام، من آدرس میدم مراجعه کنید، سوره انعام آیه 120. ما آیات تو قرآن زیاد داریم راجع به ترک گناه و اینا، ولی این آیه رو من به دلیلی ذکر میکنم. میفرماید و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. خوب دقت کنید مردم، ظاهر گناه و باطن گناه رو بذارید کنار. ما گناه ظاهر و باطن هم داریم، گناه گناه دیگه. و ذرو، ذرو با دالزال یعنی اترکو، ترک کنید، خط بکشید دور گناه. کدوم گناه؟ ظاهر الاسم و باطنه، گناه های آشکار و گناه های پنهان. من تفسیر نهایی رو برای شما بگم که ظاهر الاسم و باطنه یعنی چی، گناه ظاهر و باطن یعنی چی. یه بیان قشنگ علامه طباطبایی دارد، اینو میخوام خدمت عرض کنم. بعضیا گفتن منظور از گناهان ظاهر گناهانیه که تو عموم انجام میگیره، یعنی همه میبینن. گناه های باطن گناهایی است که مخفی انجام میگیره، آدم تو خونه خودش تنهایی انجام میده. اونی که تنها انجام میده گناه باطنه، اونی که جلو مردم انجام میده گناه ظاهر. چون مشرکین در صدر اسلام معتقد بودن گناه باطن اشکالی نداره، گفتن زنا بده ولی باطنش عیبی نداره، تو خیابون و کوچه باشه عیب داره. این آیه گفتن اینجا نازل شده که بفرماید آقا گناه گناهه، چه مخفی چه آشکار. البته حدیث داریم گناه مخفی فقط دامن خود گناهکارو میگیره، ولی گناه آشکار دامن جامعه را میگیره. یکی تو خیابون موسیقی گوش بده با صدا بلند با تو خونه تنهایی فرق میکنه. فرمود گناهی که مخفی باشه لا یضر الا عاملها، فقط به خود گناهکار لطمه میزنه، این داره تو اتاق دربسته فیلم میبینه. ولی اونی که تو اتوبوس میذاره تو خیابون میاد، اونی که بعد حجابی تو جامعه میکنه، اذرت بالعامه. فرمود گناه آشکار به عموم لطمه میزنه، گناه مخفی به خود فرد، ولی فرق نمیکنه آقا، هر دوش گناهه. قرآن میفرماید گناه مخفی و گناه آشکار رو کنار بزنید. گناه مخفی چیه؟ تو اتاق دربسته. گناه آشکار چیه؟ جلو مردم. علامه طباطبایی یه حرف دیگه ای میزنه، میگه نه این معنا آیه نیست. خیلی ها اینو گفتن، خیلی از مفسرین همینی که من گفتم نوشتن، ایشون یه حرف جدیدی میزنه. میفرماید گناه آشکار و گناه مخفی منظور اینه. گناه آشکار گناهی است که شما فلسفه گناه بودنشو بفهمید، یعنی آشکار همه میفهمن این گناهه. مثل دروغ، همه میفهمن دروغ بد، چون بیعتمادی میاره. مثل زنا، همه میفهمن زنا بیعفتی میاره. مثل شراب، شراب همه میفهمن که اگه کسی بخوره عقلشو از دست میده. میگه اینا گناه آشکاره. گناه مخفیشون میگه گناهاییست که آدم فلسفه گناه بودنشو نمیفهمه. آقا یه گوسفندی الان یکی پشت به قبله کشته، بسم الله نگفته، میگه حرومه، خوردنش گناه داره، ما فلسفهشو نمیفهمیم. چه فرقیه بین این گوسفندی که بسم الله میگی یا نمیگی؟ چه فرقیه بین این گوسفندی که پشت به قبله میکشی یا رو به قبله؟ که اون حلال میشه این حرام میشه. این میشه گناه مخفی، یعنی چیزی که من بعضیا میان تو شما میگه آقا خب حالا ما با این مثلا پاسور بازی میکنیم، این چه اشکالی داره، چه لطمه‌ای به جایی وارد میشه. حالا ما مثلا فرض کنید این آلت قمار رو بریم باش بازی میکنیم و به کسی هم برد و باختی هم نمیکنیم، وسیله قمار هم است. من فرض میکنید محاسن رو بتراشم، به کجای اسلام لطمه وارد؟ چرا این گناه ریش تراشی حرامه؟ من نمیفهمم فلسفه شو. مثال عرض میکنم، چرا قمار حرامه؟ چرا گوسفند رو به قبله نباشه خوردنش حرامه؟ چرا عرض میکنم که فرض میکنید بعضی معصی که انسان فلسفه شو متوجه نمیشه، شاید متوجه اون مخفی ها، یعنی فلسفه داره، منطقه مثل شراب زنا نیست. ایشون میفرماید گناه آشکار به اینا میگن، گناه مخفی به اونا. و ذر و ظاهر الاسم و باطن هم. حالا بعضی از مفسرین هم یه حرف سومی زدن، اونم قشنگه. میگن و ذرو ظاهر الاسم، گناه آشکار یعنی گناه جواره. با چشت نگاه کنی گناه آشکار، با گوشت بشنوی گناه آشکار، با زبان دروغ بگی گناه آشکار. گناه مخفی گناه دله، حسادت، کینه، بدگمانی. و ذرو ظاهر الاسم سوره انعام آیه 123 تا تفسیر برای این آیه شده که یه تفسیرش از علامه طباطبایی است، بقیه مفسرین گفتن کلیتش اینه. قرآن میفرماید گناه رو ترک کنید چه ظاهر چه آشکار. والذین یکسبون الاسم، ادامه آیه است، اونایی که کسب گناه میکنن. آیون خواهر را دقت کنید، تو قرآن راجع به گناه تعبیر کسب اومده. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کسب یعنی چی؟ کاسب چه کار میکنه؟ کاسب مغازه باز میکنه، پول میگیره، جنس میده، یعنی کارش اختیاریه، به زور نیست. خدا میخواد بفرماید گناه اختیاری است. گردن کسی ننداز، گردن زمان ننداز، گردن زمین ننداز، گردن تقدیر ننداز، گردن عرض میکنم که آفرینش ننداز. کسبت یعنی خودت به دست میاری، تو با نگاهت، تو با بدحجابی، تو با دروغت، تو با فسادت باعث شده که بدبخت بشی. گناه اکتسابی است. یه بنده خدایی میخواست بره خدمت امام هادی به نام حسن ابن مسعود. ایشون وقتی داشت میامد به طرف خانه امام هادی، این انگشتش رو لای در و خیلی به هر حال دردش اومد و ناراحت شد. اومد تو مسیر بیاد مرکبش با یه مرکب دیگه تصادف کرد، خوردن به هم دیگه و این شانش درد گرفت و لطمه شدید دید. نزدیک خانه امام هادی چند نفر دعوا میکردن، این اومد از مسیر جمعیت رد بشه. خب گاهی بعضی ها تماشاچی هن، بعضی ها میان رد بشن تو دعوا، خب یه کتکی یه لطمه بهشون وارد میشه. همین که دعوا میکردن تو این شلوغی، یه مرتبه لباس اینو کشیدن، پیرنش هم پاره شد، سه تا درد پشت سر هم، انگشتش به درد مبتلا شد، شانش هم ضربه دید، لباسش هم پاره شد. شروع کرد به اون روز بد و بیرا گفتن، گفت عجب روز بدی، عجب روز نحسی. خب بعضی گناه و گردن زمان میندازه، میگه زمانه بد شده. خب تو که خوبی که زمانه بد بشه، مگه تو زمانه امام حسین علیه السلام در میان جمعیت بد نبود؟ مگه نوح در میان اون همه آدم بد نبود؟ مگه اصحاب کهف میان اون همه مشرک نبودن؟ شروع کرد بد و بیرا گفتن تا وارد شد بر امام هادی. آقا فرمودن ما ذنب الایام، گناه زمان چیه؟ گناه روز چیه؟ چرا گناهتو گردن روز و زمان میاندازی؟ هر بلایی سر شما میاد از خودتونه. حالا دلایل مختلفی داره، من نمیخوام اینجا بگم بلا همیشه مال گناهه. گاهی امتحانه، گاهی درجه آدم بالا میره، گاهی به خاطر کفاره است. فرمود ما ذنب الایام، چرا گناهتو گردن زمان و روزها میاندازی؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، سروران معظم، ارتباط محکمی است. من اینو یه قدری توضیح بدم تا برسم به اون دعای امام سجاد. ارتباط محکمی است بین گناه و آثار دنیایی، حالا آثار آخرتی و برزخیش بماند. حدیث داریم من یموت و به ذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش و بالاحسان اکثر من یعیش و بالاعمار. ما یه مرگ طبیعی داریم، یه عمر طبیعی. یه آقای نوشتن براش 50 سال، بعد 50 سال میمیره، این میشه مرگ طبیعی. حدیث داریم آدم ها انقدری که با گناه میمیرن با مرگ طبیعی نمیمیرن. من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و بالآجال. به 50 نرسیده با اعتیاد خودشو از بین میبره، با تصادف خودشو از بین میبره، با قرصهای چنان خودشو از بین میبره، با نرسیدن به خودش، با معصیت، با فحشا، با فساد. من یموت و به ذنوب، انقدری که مردم با میمیرن با مرگ طبیعی نمیمیرن. یک. و دو، من یعیش و بالاحسان، انقدری که مردم با احسان و خدمت به هم عمر میکنن عمر طبیعی نمیکنن. عمر طبیعی این آقا 50 ساله ولی 80 سال عمر میکنه. 30 سالش به خاطر احسانشه، به خاطر خدمت به مردمشه. من یعیشو بالاحسان، انقدری که عمرا با خدمت به مردم طولانی میشه عمرا انقدر طبیعی نیست. اکثر من یعیشو بالاعمار. حضرت عیسی، این قصه خیلی جالبه، دقت بفرمایید، علی نبینا و آله و علیه السلام با اصحابش از یه منطقه رد میشد، دید جنازه ها ریخته رو زمین، تو کوچه، تو خیابون، تو درگاه خونه ها جنازه است که رو هم ریخته. وایساد به اصحابش گفت اینا به مرگ طبیعی نمردن، اگه به مرگ طبیعی و تدریجی مرده بودن همدیگر رو دفن میکردن. بالاخره 50 تا توی محله مردن، محله بالا میمد جنازه ها، محله پایین رو دفن میکرد. اینی که تمام کوچه و خیابون پر از جنازه است، اینها مرگشون مرگ طبیعی نیست، اینا باید یه علتی داشته باشه. من براتون حالا کشف میکنم علتش. صدا زد این اموات رو. خب عیسی روح الله بود، به احیای اموات میپرداخت به اذن خدا. نهایی که منکر کرامت و معجزه هستن، این قرآنه. عیسی پرنده خلق میکرد، مردش زنده میکرد، بیمار شفا، منتها همه به اذن الله، همه به اذن خدا. یکی از نا بلند شد، زنده شد، سلام کرد. عیسی ابن مریم پرسید که چه شده، چه اتفاقی افتاد؟ گفت عیسی اصبحنا فی عافیه و بتنا فی الهاویه. اونایی که اهل مطالعه هستید میخواید آدرس رو نگاه کنید، یه کتاب خیلی خوبی دارد شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، همه کتابای ایشون خوبه، چون قلم خالصی است، چون ایشون مولود به دعای امام زمان و آدم با برکتی است. یک کتاب دارد ایشون به نام معانی الاخبار، در این کتاب معنی های روایات رو نوشته، معنی های واژه ها رو. وقتی میخواد کلمه هاویه، هاویه با هی دو چشم، میخواد هاویه رو معنا کنه، این روایت رو ایشون آورده. گفت حضرت جناب عیسی، حضرت عیسی اصبحنا فی عافیه، ما صبح با عافیت بلند شدیم، هممون سالم بود، همه مردم این شهر سرحال بوده. و بتنا فی الهاویه، شب هممون افتادیم تو هاویه، صبح عافیه، شب هاویه، روز عافیه، شب هاویه. حضرت عیسی گفت عافیت که معلومه، هاویه دیگه چیه؟ شب تو هاویه افتادید، هاویه چیه؟ گفت جناب عیسی بهار من نار فیها جبال من نار. ما الان توشیم میدونیم یعنی چی. هاویه دریای آتشه، توشم کوههای آتشه. هاویه یعنی محیطی که همش آتش. خدا قرآن هم میفرمد و ما ادراک من هاویه، افتادیم تو هاویه. گفت خب حالا سوال من اینه، چرا شما به این درد مبتلا شدید؟ آقا یه جمله حضرت عیسی داره، من همه این قصه رو به خاطر اون جملهش دارم میگم. گفت چرا به این درد مبتلا شدید؟ گفت ما دو تا عیب داشتیم، حب و دنیا و طاعت و تواقیت. یک، به دنیا صرف چسبیده بودیم. دو، اطاعت میکردیم از طاغوت، از فرماندار و استاندار و رئیس و مسئولی که زور میگفت به ما. عیسی پرسید خب حب دنیا درجاتی داره، حب شما به دنیا چقدر بود؟ گفت جناب عیسی که حب سبیه به امه، سبیه به امه، که حب طفل به امه. بچه چطور مادرشو دوست داره؟ بچه 2-3 ساله دنبال مادر چطور میدوه؟ تو خیابون دنبالش، تو خونه دنبالش، همش تو بغلش. چقدر بچه به آغوش مادر علاقه داره؟ بچه‌ای که شیر میخواد چطور مادر رو میچسبه؟ گفت جناب عیسی محبت ما به دنیا به اندازه محبت بچه به مادرش بود. گفت خب دومیش، طاغوت پرستی شما در چه حدی بود؟ گفت طاغوت پرستی ما این حد بود که هر ظلمی ها که ما میکردن ما ساکت بودیم، هر کارم میگفتن ما انجام میدادیم. بی حجاب بشید، چشم فساد کنید، چشم مالیات بدید، هر کاری میگفتن، گناه و معصیت ما انجام میدادیم. وقتی این جمله رو حضرت عیسی شنید، یک کلام گفت. همه این قصه رو برای یک کلمه گفته. گفت النوم علی المزابل و اکل خبز الشعیر خیر کثیر مع سلامت الدین. گفت پیروان من، کسایی که راز و رمز این جمعیت رو فهمیدید، چرا اینا مردن، چرا اینا مرگ عمومی گرفتن، چرا اینها سقوط کردن، حالا که رمزش رو فهمیدید یک کلام از من بشنوید. آدم رو خار و خاشاک بخوابه، حالا خونه نباشه، تو خار و خاشاک بخوابه، تو بیابون بخوابه، آدم رو خار و خاشاک بخوابه، یه لقمه نون جو بخوره بی خورشت و بی هیچی، النوم علی المزابل و اکل خبز شعیر. خبز شعیر یعنی نون جو، یه قطعه نون جو خالی آدم بخوره، رو خار و خاشاک بخوره، خیر کثیر مع سلامت الدین. اما دینش سالم باشه بهترین چیز دنیا رو داره، بالاترین چیز رو داره. خب اینا بیا خونه داشتن، زندگی داشتن، باغ داشتن، حالا همشون تو حاویان، عافیت ندارن. عافیت دین داشته باشه آدم، سلامت دین داشته باشه، ولو حالا مثلا خونهش سنگ نباشه، ماشینش مدل بالا نباشه، زندگیش ساده باشه، خیلی حرف قشنگیست. آیان، خواهران، گناه آثار اجتماعی و آثار فردی و آثار دنیوی داره، برزخیش بماند. خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی، من آدرس میدم عزیزانی که اهل مطالعه هستید ببینید، ایشون جلد 70 بهار تقریبا یه بحث مفصل، یادم نیست ولی خیلی صفحاتش زیاده، یه بحث مفصلی میکنه تحت عنوان از ذنوب و آثارها، یعنی گناه و آثارش. خیلی بحثای زیبایی اونجا میکنه، روایاتو میاره، آیاتو میاره، استدلال میکنه، بحثایی از خودش مطرح میکنه که گناهان چه آثاری در زندگی انسان داره. بذارید من روز شنبه متعلق به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تبرکن و تیمنن و اقتداء به رسول خدا که اسوه حسنه است، یه روایت شو براتون بخونم و بحث رو جمع کنم. تبرکن یه روایت رو بخونم. این روایت رو وجود مقدس امام باقر از جدش رسول خدا نقل بکنم. صدها روایتشون در اونجا آورده، من یکیشو انتخاب کردم. میگه رسول خدا فرمود خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن. مردم پنج تا گناه اگر باش مواجه شدید پناه ببرید به خدا، بترسید، از خدا بخواید گرفتار این پنج تا گناه نشید. خمسون ان ادرکتموهن، گناه گناه همش هم بده، عرض کردم خلاف فطرت، خلاف ساختمان وجودی انسان است، خلاف زیبایی روح، روح سالم گناه نمیپذیره. اما این پنج گناه رو پیامبر فرمود اگر بهش مبتلا شدید پناه ببرید به خدا. من تصور میکنم شاید دلیلش اینه که این پنج گناه اجتماعی هم هست، غیر از این که فردیست آثار اجتماعی داره، جامعه رو به خطر میاندازه. حالا چیه این پنج تا که حضرت هر کدومو که فرمود علتش هم فرمود، چرا از این پنج تا به خدا پناه ببرید؟ چطور میشه اگه این گناه تو جامعه بیاد؟ یک، فرمود لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها. یک، فحشا و زشتی، گناهان جنسی. فرمود اگر فحشا تو جامعه ای آشکار بشه، ظهر فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافه، باعث میشه دردایی که سابقه نداره پیدا بشه، دردای جدید. فرمود هر جامعه‌ای که بی‌بندوباری و فحشا توش زیاد بشه، دردای جدید توش پیدا میشه. آقا 50 سال پیش، 100 سال پیش ایدز مگه تو جامعه بود؟ ایدز بیماری جدیده، آنفولانزای خوکی بیماری جدیده، بیماری هایی که اصلا انسان نامش رو گاهی نشنیده، اسمش رو نشنیده، در اثر گناهه. فرمود وقتی فاحشه در جامعه آشکار شد، دردای بی درمون هم زیاد میشه، پناه ببرید به خدا ازش. دو، من این پنج تا رو عرض کنم، ولم ینقصوا المکیال والمیزان، کم فروشی، گناهای اقتصادی. آقا کم فروشی فقط این نیست که 1 کیلو 900 گرم بدی، کسانی که ارزاق مردم رو حرام میکنن، نانوایی که آب رو نان بد میپزه، کسی که با وسیله‌ای که دولت در اختیارش میده غذای بد در اختیار مردم میده، اون معلمی که کم میذاره، نویسنده‌ای که کم میذاره، سخنرانی که کم میذاره، استادی که کم میذاره، خانمی که تو خانه حق شوهرش رو کم میذاره، مردی که نسبت به حقوق فرزندانش کم میذاره، اینا همه کم فروشیه. اینا همه در واقع نقص در مکیال فریاد میزد لا تبخسوا الناس، بخس نکنید، مال مردم رو حروم نکنید. در این روایت رسول خدا فرمود هر کسی کم فروشی کنه مبتلا می شود به قحطی و حاکمیت ظالمان. سوم، ولم یمنع از زکاه، جامعه‌ای که زکات نپردازه، بابا زکات واجبه، مثل نمازه. امام رضا فرمود اون افرادی که زکات نمیدن نمازشون قبول نیست. متاسفانه فرهنگ زکات تو کشاورزای ما، تو دامدارای ما جا نیفتاده. صدها رأس گوسفند داره، گاو داره، عرض میکنم هکتارها زمین داره، میگه زکات یعنی چی؟ خیلی از این زمینهای کشاورزی ما زکات اصلا توشون جا نیفتاده. حالا این حرف من میگم اونایی که میشنون اینجا شاید مصداقش نباشه، بابا چند تا آیه تو قرآن راجع به زکات، چند تا راجع به حج، چندین برابر حج آیات زکات. فرمود جامعه‌ای که زکات نده خداوند بارش باران رو از اونها سلب میکنه. چهارم، لم ينقضوا عهد الله في عهد رسوله، هر که عهد خدا رو درباره پیغمبر بشکنه. خدا یه عهدی داره، امامت یه عهده، بنیانگذاران سقیفه عهد خدا رو شکستن، اونایی که به امامت امام صادق پشت کردن عهد خدا رو شکستن، اونایی که ولی خدا رو 25 سال نشاندن عهد خدا رو شکستن. فرمود کسی که عهد خدا رو بشکنه اون جامعه مبتلا می شود به سلب نعمت. مگه نعمت گرفته نشد از جامعه مدینه؟ مدینه ای که امیرالمومنین درش خلافت میکرد کیا اومدن؟ چه کشتارهایی شد؟ مدینه ای که شبانه امام حسین رو تنها گذاشت، آمد کربلا به شهادت رسید، دو سه سال بعد واقعه حره قتل عام شد، چند هزار کشته داد. و ببینید تاریخ رو چه کرد یزید ابن معاویه با مدینه، چه جنایتی. اگر جامعه ای امام رو تنها گذاشت مبتلا به مصائب میشه. و پنجم، لم یحکمو به ما انزل الله، کسی که حکم خدا رو بهش حکم نکنه، بگه حجاب حکم خداست من قبول ندارم، زکات حکم خداست من قبول ندارم، عرض میکنم نماز حکم خداست من قبول ندارم. لم یحکم به ما انزل الله، فرمود چنین جامعه‌ای هم دچار ظلم میشه، دچار گرفتاری میشه. ببینید من یه روایت فقط خوندم، بحث فحشا، گناهان اقتصادی، بحث زکات، بحث ظلم، بحث شکستن حدود الهی، عهد الهی. پس بین گناه و آثارش ارتباط مستقیمه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، نخستین اثر گناه، ای عرض آخر من، نخستین اثر گناه هم رو قلب انسان بیمار میکنه. امام باقر فرمود یه نکته سیاه، یه نقطه سیاه در دل انسان قرار میده، هی زیاد میشه زیاد میشه، که یه وقت میشود فویل للقاسیه، وای بر اون کسی که قساوت قلب ده. و عزیزان بدانید اگر روان انسان بیمار شد لذت از عبادت نمیبره، لذت از یاد خدا نمیبره، لذت از زیارت نمیبره، احساس کمبود نمیکنه تو عبادت، عبادت برای سنگینه، سخته. این نکته ای که من امروز میخواستم راجع به گناه بگم. حالا اصرار بر گناه یعنی چه؟ تحقیر گناه یعنی چه؟ شادی بر گناه معناش چیه؟ این انشاءالله باشه در جلسات بعدی تقدیم خواهم کرد. خدایا به عظمت ائمه و به عظمت قرآن قسمت میدیم به همه ما توفیق زیبایی روح، بهداشت روان، ترک گناه عنایت بفرما. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا امام الرحمه، السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همه سفارش پیامبر در آخرین لحظات عمر با برکتش راجع به قربا، فرزندانش زهرای مرضیه، حسنین، امیر المؤمنین علیهم السلام بود. در آخرین لحظاتی که پیامبر جان میداد که خودش فرموده هر مصیبتی دیدید و هر مصیبتی براتون پیش آمد به یاد مصیبت من بیفتید. مصیبت رسول خدا مصیبت سنگینی است، با این که مصیبت امام حسین اعظم مصائب است، اما خود امام حسین شب عاشورا به زینب کبرا همین نکته رو تذکر دادن که جدم رسول خدا که از من بهتر بود او رفت، پدرم امیر المومنین، مادرم زهرای مرضی، برادرم امام مجتبی. عرض کنم یا رسول الله، آخرین لحظات عزیزترین کسان از دور جمع شدن، زهرای مرضیه‌ام در آغوش گرفت، به او وعده داد اول کسی که به من میپیونده فاطمه جان تو هستی. اما راجع به حسن و حسین چی فرمود؟ یه دستگردن حسن انداخت، یه دستگردن حسین انداخت، فرمود بیایید شما بوی بهشت میدید. گاهی اونها رو رو شانه مینشاند، گاهی رو زانو مینشاند. در هنگام جان دادن که دیگه نمیتونست بلند شه، رو زانو بنشونه، همینطور که رو زمین خوابیده بود دست گردن آزاده‌هاش انداخت، اونها رو در آغوش گرفت، بویید، بوسید، سفارشش رو کرد. ابن عباس میگه دیدم وجود مقدس پیامبر اکرم لبهای حسن رو بوسید، گلوی حسین رو بوسید. یا رسول الله چرا لبهای حسن، چرا گلوی حسین؟ فرمود جای کشته شدنشون رو بوسیدم، حسنم از راه دهان مسموم میشه، حسینم سر از بدنش جدا میشه. یا رسول الله صحبت میکردی امام حسین وارد شد، پاش گیر کرد، رو زمین افتاد، سخنرانی رو قطع کرد، اومد پای حسین رو تو آغوش گرفت، صدا زد من طاقت گریه حسین رو ندارم. یا رسول الله نبودی کربلا اون لحظه ای که میان میدان فریاد میزه یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا کجا رفتند آن رعنا جوادان؟ مسلم کجایی؟ حبیب کجایی؟ باشی ببینی حسین تنها مانده. یا رسول الله شما با شنیدن صدای ناله حسین از سخنرانی و منبر رو قطع کردی و پایین آمدی، اما کربلا میدانی جواب حسینت چه بود؟ سنگ به پیشانی مقدس. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون اسمک الاعظم به نبیک الاکرم یا الله. به عظمت رسول الله قسمت میدین اسلام رو در سراسر دنیا سربلند بگردان. به عظمت پیامبر رحمت ما رو مشمول رحمت واسعه و مغفرت قرار بده. لایا همه ما رو مشمول شفاعت رسول خدا قرار بده. به عظمت رسول الله ما رو از این خاندان جدا مگردان. به عظمت پیامبر اکرم قسمت میدین بیماران ما لباس عافیت بپوشان، گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا جوانهای ما را از خطرات محفوظ بدار، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علمای ما، مراجع ما، ذوی الحقوق ما، رهبری عظیم الشأن انقلاب سلامت، عزت، عنایت بفرما. فیض و بشارتی از این جلسه به روح شهدا، اموات، گذشتگان، روح مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، علمای مدفون در حرم، روح ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.